که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. به خاطر پخش مسابقات بازی های المپیک ما تقریبا دو ساعتی دیرتر خدمتتون رسیدیم. فردا هم همین حوالی انشالله به شما سلام خواهیم کرد. برای همه ورزشکاران عزیز ما در المپیک آرزوی موفقیت و توفیق میکنیم و دعاگوشون هستیم. انشالله که دل مردم عزیز ما رو شاد بکنن، خاصه ورزشکاران رشته کشتی که ورزش پر مدالی هم هست برای همه ما. به همه دوستانمون در گروه ورزش هم سلام میکنم و خدا قوت میگم. حاجی نظافت سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. منم عرض خدا قوت و خسته نباشید دارم به کاروان ورزشی ایران، براشون آرزوی توفیق دارم انشالله.
حالتون چطوره؟
الحمدلله.
از مشهد چه خبر؟
مشهد
مثل تهران گرم.
گرم، بله.
امروز پایتخت به نظرم یکی از گرمترین روزهای این چند سال اخیرش رو داره تجربه میکنه و امیدوارم هر کسی اگر میتونه صرفه‌جویی بکنه، که حتما باید بکنه، خلاصه کمک بکنیم که خاموشی ها به حداقل برسه و مدیریت بکنیم انشالله مصرف انرژیمون رو، خاصه در مصرف برق. خیلی خوب، خوشحالیم که خدمت آقای نظافت هستیم به رسم چهارشنبه ها، که سفیر همه مخاطبان و خانواده سمت خدا هستند در مشهد و رضا و حتما سلام رسان ما محضر حضرت خواهند بود. و در این جلسات هفته های اخیر از نکته ها و لطائف مکتب سید الشهدا برای ما گفتن. امروز از یک منظر دیگه ای قرار وارد این بحث امروز بشیم. روز خبرنگاره و من میخوام همینجا سلام بکنم به بزرگترین خبرنگار تاریخ زینب کبرا سلام الله علیها، و بعد هم به همه خبرنگاران و همکاران عزیزمون در هر کجا که هستن که با این رسالت سنگین رو به دوششون دارن. و حاجی نظافت بحث رو مناسب امروز انتخاب کردن، خدمتون هستیم و با دل و جان خواهیم شنید.
بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام میکنم محضر همه خبرنگاران و همه اهالی رسانه. به شما هم سلام میکنم.
سلامت باشید. تهیه
کننده محترم، فیلم بردارای عزیز، همه عزیزانی که پشت صحنه هستن. حقیقتش اینه که این مسئله چون خیلی مهمه، با اینکه ما تو حال و هوای ماه صفر رو اربعین هستیم، ولی احساس کردم که این بحث لازمه که ادای احترام کرده باشیم به خبرنگاران و اهالی رسانه، به ویژه اینکه در ایام ماه صفر ما یادمون میاد که حضرت زینب سلام الله علیها و همه اسرا نقششون رو به خوبی ایفا کردند و این حکمتی داشت که ابی عبدالله علیه السلام خانوادهشون همراه خودشون بردند. در حقیقت یه عالمه خبرنگار همراه خودشون بردند و ما مدیون اون صبوری ها و تلاش های از زینب و امام سجاد و بقیه افرادی که همراه بوده، اینا بعداً پخش شدن در گوشه کنار و نذاشتن این تاریخ تحریف بشود. خبرنگاری بسیار مهمه. حالا هر مسئله هم خوب داره هم بد داره. خبرنگار خوب میتونه باشه، خبرنگار بد میتونه باشه. تک تک آدم ها میتونن خبرنگار خوبی باشن، میتونن خبرنگار بدی باشن. مثلا در روایت داریم بدترین افراد روی زمین نمام ها هستن. نمام یعنی خبرچین دیگه، خبرنگاره که خبر بد میگه، غیبت میکنه، همینه دیگه. آدم ها تهمت میزنن.
بله همینه.
همینه دیگه. یعنی اینا خبرنگار رو داریم بهانه میکنیم، والا همه میتونن نقش آفرین باشن. من امروز به نوعی میخوام اخلاق یک خبرنگار خوب و اخلاق در رسانه رو به نوعی بگم.
چه خوب.
هم خبرنگار چگونه بدونه که اسلام دوست داره چگونه باشد، اهالی رسانه بدونن، بدون هدف چیه، هم مردم بدونن چگونه باید مواجه بشن با خبرهای خوب. و دو طرف هست
و نقش خبر در زندگی امروز ما غیر قابل کتمانه. چقدر مهمه یه خبر خوب، چه اثری میتونه داشته باشه، یه خبر بد چقدر میتونه مخرب باشه.
میشه گفت امروز بیش از هر زمانی جنگ رسانه‌ای تشدید شده و جنگ رسانه‌ای بر همه چیز اثر گذاره. جنگ رسانه‌ای از قدیم بوده، یعنی از این که ما می‌بینیم امیرالمومنین روی منبرها لعن می‌کردن، امام حسین رو گفتن خارجی، اینا تحت تاثیر رسانه بودن. در جلسات گذشته هم عرض کردیم، ولی الان به خاطر ابزاری که هست بیش از هر زمانی می‌تونه بگیم جنگ رسانه‌ای تشدید شده و خبرنگاران در خط مقدم یک نبرد رسانه‌ای هستند و جبهه اسلام خبرنگارانش در آن غریبانه کار انجام میدن و ما باید قدردان باشیم و بدونیم اینا غریبانه دارن میجنگن. با توجه به امکاناتی که در این نبرد رسانه‌ای دشمنان دارن، اینا حتی خبرنگاری هم که اشتباه میکنه بازم دستمریزات داره، بارکلا داره. یعنی تو فضا ببینیم آدم ها رو مقایسه بکنیم با اون طرف. اول میخوام بگم که ما از چه منظرهایی به این رسانه و به کار خبرنگاری نگاه کنیم. یک، شفاف سازی و جهاد طبیعی. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین جبر بردار نیست، آدم ها باید انتخاب بکنن. چرا جبر بردار نیست؟ فرمود قد تبین الرشد من الغی. رشد و غی تبین پیدا کرده. تبین باب تفعله، نتیجه تبیین است
که اینا اون وقت دیگه از هم جدا،
مثل تعلم نتیجه تعلیم. پس باید یک کسی تبیین کنه. کی باید تبیین کنه؟ یک گروهی هستن، بنده جزوشم، جناب عالی هستن، خبرنگارم نقش داره، اهالی رسانه همه دست به دست هم میدن تا یک تبیینی اتفاق بیفته، تا آدما بتونن انتخاب آزادی داشته باشن. وقتی تبیین نیست، حق و باطل مخلوطه، انتخاب نیست، فریب خوردنه. خدا دوست داره آدم ها انتخاب کنن. دقت میکنید؟
بله.
لیهلکه من هلکه ان بینه، یعنی با آگاهی جهنمی بشود کسی، و یحیی من هی ان بینه، با آگاهی بهشتی بشود. و این نقش رسانه بسیار نقش مهمیه و رسانه ابزاری مهمی برای جهاد تبیین هست. تقویت جبهه حق و تضعیف جبهه باطل رسانه خیلی نقش داره. شما نگاه کنید آمریکا وقتی میخواد به یک کشوری حمله بکنه، قبلش کلی بمباران خبری میکنه مردم خودش رو، برای اینکه همه بگن باید این کار رو بکنی،
که همراه بکنه اونا،
همراه کنه. و ما متاسفانه خیلی وقتا نمیتونیم مردم خودمون رو با کار خوب خودمون همراه بکنیم. پس ما تو رسانه ضعیفیم، ما در رسانه ضعیفیم. طبیعی هم هست، اونا در رسانه پیشرو هستن، هم از نظر عرشبت عملیات های رسانه‌ای، هم از نظر امکانات و سخت افزارش،
هم نرم افزار هم سخت افزار.
ولی ما البته اسلام بها داده به رسانه.
حاجا یکی از بزرگترین در واقع اتفاقاتی که در جنگ رسانه‌ای اتفاق میفته اتاق فکرهای قویه که ما متاسفانه خیلی بله محرومیم.
ما یک سره در حال عملیات هستیم. این فکر کردن ها خیلی مهمه، هیئت های اندیشه ورز خیلی مهمه و باید تجربیات بیشتری انشالله جبهه رسانه‌ای پیدا بکنه، نیروهایی رو تربیت بکنه. ما خیلی حواسمون نیست به تربیت نیرو در بخش رسانه، اهمیت نمیدیم. اگر یک کسی گل میکنه، اگه او اتفاقی براش افتاد چی؟ بالاخره افرادی گل میکنن، باید همیشه تو آستین خودمون آدمای خوبی رو داشته باشیم. آماده داشته باشیم و ذره ذره آدما رو چهره پردازی کنیم، بهشون شخصیت بدیم، بهشون میدانهای کوچکتر بدهیم. من همینجا از شما تقاضا میکنم، شما دیگه از یک زمانی باید دنبال تربیت شریعتی ها باشید. یعنی به این فکر کنید ها، یعنی یه وقت انسان خودش می جنگه تو نبرد رسانه‌ای، یه وقت نیرو تربیت میکنه. شما تا کی میتونید ادامه بدید؟
دقیقاً
بله. افتخارتون بعد این باشه، نیرو تربیت بکنید و بهش فکر کنید چگونه میشه این سیر طی بشود که یک کسی تو نبرد رسانه‌ای خودش شک نداشته باشه. گویا اشکال ما اینه، یک کسی رو به کار میگیریم میشود یک سلبریتی که خودش تردید داره، بعد چپ میکنه چقدر ضرر میزنه. ما نیاز داریم به خبرنگارانی، اهالی رسانه‌ای که از بنه‌دندان معتقدن، با عشق میان تو این کار. و این خب باید نشست فکر کرد که چه سیری رو باید طی کرد تا این اتفاق مبارک بیفته.
دغدغه درست و دقیق.
یک خبرنگار میتونه از این منظر نگاه بکنه، بگه من توی جبهه حق یارم. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله. ایمان به تنهایی کفایت نمیکنه، فرمود یار باشید. و با خبرنگار وقتی وظیفه‌شو به درستی انجام میده میتونه یار باشه. میتونیم از این منظر نگاه کنیم که اهالی رسانه میتوانن ترغیب بکنن مردم رو به خوبی ها، تحریک بکنن. این کفایت نمیکنه که خودمون آدم خوبی باشیم. فرمود ولا یهز علی طعام المسکین. شما ببینید چقدر گوش توزیع میشه از طریق همین برنامه. همین دارین وظیفتون در این جهت درست انجام میدید. چقدر تشویق میکنید آدم ها رو؟
بله.
برای 40 پول بدید، برای این پول بدید، یا درشون انگیزه ایجاد میکنید در بقیه خیرات. از این جهت میشه به نگاه کرد. میشه از منظر زکات نگاه کرد. یه خبرنگار خوب بگه آقا من دارم زکات میدم. زکات فقط زکات مالی نیست. اسلام اومده دامنه زکات رو گسترده کرده است که کسی پول نداره نگه آقا پس من دیگه از برکات زکات محرومم. چون در نهج البلاغه داریم امیرالمومنین فرمودن زکات با نماز دو تایش مایه تقربه. خب بی پولا چیکار کنن؟
اونا تکلیفشون چیه؟
خب زکات های دیگه ای مطرحه. زکات مال، زکات علم، زکات پا، زکات دست، زکات
قدرت، زکات اعتبار،
زکات آبرو اعتبار، زکات بیان خوب، اجرای خوب. اینا انواع اقسام زکات هست که زکات و انفاق اون وقت برای همه میسر می شود. مطالبه گری از مسئولان. وقتی یه خبرنگاری سوال به جایی می کنه، مؤدبانه به چالش می کشه این مسئول رو، مسئول میدونه دفعه بعد باید جواب برای این خبرنگار فراهم بکنه. یعنی در حقیقت راه میندازن با به چالش کشیدن که مسئولین بدونن آقا یک عده‌ای هستن دارن به اینها نگاه میکنن، اینا رو از طرف مردم نظارت میکنن، کسی هم نمیتونه اینا رو بخره و اینا سوال میکنن از طرف مردم. با مطالبه گری مسئولان راه میافتن که از مشکلات کشور ما چیه؟ عدم پیگیری. طرح‌های خوب تصویب میشه، به فراموشی سپرده میشه. خبرنگار میتواند کاری بکنه که فراموش نشه. یه ماه دیگه میگه آقای وزیر شما گفتید چی شد؟ چی شد؟ چی شد؟ بالاخره طرف مجبور میشه. چون آدما یا باید از خدا حیا کنن یا از خلق حیا کنن یا از هر دو حیا کنن. و اگر یک کسی از خدا حیا نمیکنه حداقل از خلق حیا کنه و او رو به چالش بکشن خبرنگارا. در واقع خبرنگاران بلندگوی کسانی میشن که صدا ندارن، کمک میکنن به عدالت رسانه‌ای. خیلی هستن صداشون شنیده نمیشه، در تهران نیستن، در مرکز نیستن، یه گروه ضعیفی هن. اینا میتونن این عدالت رسانه‌ای رو محقق کنن. خبرنگاران میتونن انسجام ملی را تقویت کنند و با تفرقه و با عرشبت این شکاف های اجتماعی مقابله بکنن. میتونن در جریان گفتمان سازی و تعلیم نقش داشته باشن، آگاهی بخشی، تعلیم. و نکته‌ای که حالا در اخلاق رسانه بخوام بگم اینه که خبرنگار و هر کسی که تریبون داره مواظب باشه حرف زدن کار سختی،
خیلی خیلی.
ولذا در بیش از 100 صفت برای متقین امیرالمومنین گفتند سلام الله علیه. اولیش منطقه هم از ثواب، ثواب با سه نقطه این پاداش، ثواب با ساد یعنی حرف درست به جا. تیر وقتی به هدف میخوره میگن اصابه، ثواب یعنی حرفی که هم درست باشه ماهیتش،
هم به جا
هم
باشه،
هم به جا باشه.
یعنی یه حرف درستی ممکنه باشه نابجا،
یا ممکنه حرف اصلا درست نباشه. این به جا بودنش بسیار سخته، هم زمان شناسی میخواد، هوشمندی میخواد، دقت میخواد، این بسیار اهمیت داره. خلاصه خبرنگاران جزء ارکان جهاد تبیین و انسجام اجتماعی و خلاصه همه خوبی ها هستن. ما وقتی که میریم نجف یا کربلا یا حرم امام رضا، زیارت امین الله که میخونیم، آخر زیارت امین الله این عبارت هست: اظهر کلمت الحق العلیا، خدا سخن حق رو برتر کن. سخن حق برتره تو چشمای مردم برتر بشود. وجعل هل علیا، سخن حق رو ظاهر کن، اظهر ظاهر کن، اون رو برتر قرار بده. سخن باطل رو نابود کن، اون رو پایین قرار بده. یعنی این رسانه خیلی میتونه در این جهت نقش داشته باشه. خبرنگاران مخلص میتونن از تحریف و از نابودی حقایق جلوگیری کنند. نقش پس خیلی مهم میدارن. حالا خبرنگار خوب اینه که مصلحت اندیشی الهی دارد. ما دو نوع مصلحت اندیشی داریم. یه مصلحت اندیشی که به ما یه هدیه ای داد، پس ملاحظه شو بکنم،
بله؟ هواشو داشته باشه،
چون باید به خبرنگارا هدیه هم بدن، اینا بالاخره زندگیشون خرج داره دیگه. گفت اسب حضرت، اگه مخلص هم باشه، اسب حضرت عباس جو میخواد. ولی نباید در انجام وظیفه اگر هدیه ای داده میشه این رو دخالت بدن. مصلحت اندیشی الهی یعنی چی؟ یعنی اگر خدا میگه الان این سوال رو نکن، یا الان این مطلب رو پخش نکن، کجا افشاگری بکنیم، کجا افشاگری نکنیم. باید عقده ما، کینه ما، هوس ما، این چیزا دخالت نکنه. مصالح امت رو در نظر بگیریم، چون واقعا یه جاهای نیاز به افشاگری هست و این تشخیصش هم به نظر من به این آسونی ها نیست.
یه حساسیتی هم بالاخره جا تو این دوران ما وجود داره، و اون هم این که هر خبری با توجه گستردگی فضای مجازی و فضای رسانه ها ضریب پیدا میکنه.
بله.
و این کار خیلی سخت‌تر میکنه.
گفتیم حرف زدن سخته، این
سخت‌تره.
چرا؟ چون یه خبرنگار مطلبشو دیگران بازنش میکنه.
بله.
بعضی از آدم ها حرف میزنن، حرفشون بردی نداره،
نداره،
بازنش نمیشه، و خبرنگارها مورد توجه دیگران هستن و روز قیامت پاسخگویی بسیار سخت میشه. اگه اون اهدافی گفتیم محقق بشود، خوب خوش به حالش. اگه خدای نکرده تبعات پیدا کنه، پاسخگویی بسیار سخت میشه. پس باید مصلحت اندیشی داشت. یعنی باید ببینیم الان این افشاگری، این خبر به ضرر اسلامه، به ضرر ایرانه، یا به ضرر اسلام، به ضرر ایرانه. منافع ملی رو ملاحظه کنیم، منافع ملت رو ملاحظه بکنیم. یکی از اون راه‌های تشخیص مصلحت توجه به خاص دشمنه. تو زمین اونا بازی نکنیم.
این میشه یه معیار.
این یک معیار بسیار. یک معیاری که خودمون جبهه خودمون رو در نظر بگیریم، منافع ملی رو در نظر بگیریم، یه معیارم به اون ور توجه کنیم. خواست اونا چیه؟ گویا اونا زمین رو طراحی میکنن، گویا اونا شرایطی رو فراهم میکنن. حتی گویا ممکنه اونا یک خبری رو به ما برسانند. منم یه خبرنگارم، الان اگه اولین نفری باشم که افشاگری میکنم، کلی مثلا کار من دیده میشود. اصلا معیار نباید دیده شدن باشه، معیار کسب رضایت خدای متعال و منافع ملی باشد. که در نهج البلاغه داریم امیرالمومنین فرمود: لن تعرف الرشد حتی تعرف الذی ترکه. شما وقتی رشد رو میشناسید که جبهه مقابل، اونایی که تارک رشدن، بشناسید. وقتی اخذ به پیمان قرآن میکنید که ناقضان را بشناسید، ناقضان پیمانه که خدا در کتابش بسته، یعنی جبهه باطل رو. همش باید به اون ور نگاه کرد. شنیده بودم که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رادیوی بی بی سی گوش میکردن پیوسته، و برخلاف جهتگیری خبری اونا، یعنی یکی از معیارهای تصمیم حضرت آقا این بود، حضرت امام این بود
که ببینن اونا چی میگن، چی میخوان، دنبال چی هن،
خط رسانهشون رو میفهمن.
بله،
یعنی نگاه کنید، حق و باطل مثل شرق و غرب، جبهه امام زمان با جبهه باطل مثل شرق و غرب. اگه ما تونستیم از اونا فاصله بگیریم به این ور نزدیک میشیم. باید دشمنی کرد با شیاطین. یعنی خبرنگار وقتی میتونه منافع ملت رو تامین بکنه و این رو وسیله سعادتش قرار بده که خودش رو در خط مقدم جنگ با اونها ببینه. ولی گاهی ما چون دشمن رو فراموش میکنیم با هم دیگه میجنگیم. اگه یه خبرنگار مربوط به جناح اصلاح طلبه یا مربوط به جناح اصولگرایه یا تو خود اینها هم باز گروه گروه هم، درست؟
بله.
اگر بزرگترین عداوتش با مستکبران نباشد، مشغول عداوت با اینها میشه. یعنی اولین همشی میشه که اونو بزنه،
در حالی که همت باید اون باشه.
اون باید باشه. ما سرنشین ها یک کشتی هستیم. انسجام ملی که گفتم یعنی این. اگر مثلا یک مسئول یه خبرنگاری میخواد، گاهی با خبرنگاران هم مصاحبه میکنن، از خارج از کشور میان، من دیدم گاهی خبرنگارای همین صدا و سیما میرن با اون خبرنگار مصاحبه میکنن.
بله،
ممکنه با خبرنگار ما مصاحبه کنن. اگر با خبرنگار ما مصاحبه میکند، اونا مصاحبه میکنن، باید از رقباش دفاع کنه. میگه آقا اون جناح اینجوری، خیلی هم خوب فلان، اشکالات کشورش رو نباید به دیگران بگه. یعنی حواسش جمع باشه.
پای وقتای چقدر از اونور سوء استفاده میکنن از این،
بله بله بله،
تفرق ما از این اتفاقات، بله، از این دعواها
هممون ضرر میکنیم. به درستی امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمودن من شکا حاجتا الی مؤمن فقط شکا الی الله، من شکا حاجتا الی کافر فقط شکا من الله. شکایت از خدا بده. چجوری شکایت از خدا محقق میشه؟ وقتی که ما به کافر در شکایت کنیم، یعنی درد دلمون رو به او بگیم. یه دفعه دیگه هم تو همین برنامه عرض کردم که یه وقت یک یهودی به امیرالمومنین سلام الله علیه گفت هنوز آب غسل پیامبرتون خوش نشده بود.
دلی.
شما شروع کردید به اختلاف. امیرالمومنین از خودشون دفاع نکردن که آقا تقصیر دیگران بود، من داشتم وظیفه‌مو انجام میدادم، دیگران رفتن.
خودشو جدا نکرد،
نه، کل امت اسلامی رو
بید.
بعد کوبید او رو، جواب دندانشکن داد، گفت شما چی؟ شما این اجدادتون هنوز پاتون خوش نشده بود که با معجزه حضرت عیسی از اون رود نیل رد شدید،
حضرت موسی
علی نبینا و علی و علیه السلام، شما هنوز پاتون خوش نشده بود به موسی گفتید اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، دوباره میل به گوساله پرستی پیدا کرد.
روز از دو روزی هست.
خبرنگار باید اینجوری باشه. رسانه باید به انسجام ملی فکر کنه.
و این خودش قدرت رسانه ایجاد میکنه.
آفرین. یعنی بابا در برابر دشمن به هم دیگه کمک کنیم. خوشحال نباشیم که ما گل کردیم. یعنی الان یه ظرفیت رسانه ای بعضی از افراد به تنهایی پیدا کردن. یه نفره شده یک رسانه قدرتمند، او باید رسانه ملی رو تقویت کنه، رسانه ملی اینا رو تقویت کنه. یعنی باید مثل تو فوتبال پاسکاری میکنن.
بله، همین هستن،
باید پاسکاری کنن،
میدان رسانه همین،
همدیگر رو تقویت کنن. خوشحال نباشن ما اینقدر مثلا دنبال کننده داریم، اون عددش کمه. نه، اشکال نداره. خب شاید شما برات یک اشکالی پیش اومد، بلایی پیش اومد
و یه روز همون به داد تو برسه.
به داد تو برسه. شاید تو رفتی. تو باید فکر کنی که این راه ادامه پیدا کند. یه نکته در اخلاق رسانه اینه که در نهج البلاغه داریم فرمود لا تقل ما لا تعلم. تا علم نداری حرفی رو نزن. یعنی به همین راحتی خبر پخش نکنیم. مطمئن باشیم سخنی که میگیم مثل تیریه که از کمان در رفت، جبرانش سخته.
اصلا دیگه نمیتونی یه جایی جمعش کنی.
اصلا شما فکر مثلا فرض کنید که بعد عذرخواهی کنیم دیگه، عذرخواهی خبرنگار رو عزیز میکنه، ولی آیا به گوش همه رسید؟ جبران گاهی سخته.
اصل اون خبر یه وقتی هم بار اول که نش پیدا میکنید که بعدش حالا یه جوابیه بده، یه تکذیبیه بده.
فرمود لا تقل ما لا تعلم، بل لا تقل کل ما تعلم. اینش مهمه.
هر چی که میدونی،
همه چیزایی که میدونی همش هم نگو. همه راستا رو نباید بگی. آقا ما اطلاعاتی به دست آوردیم، یقینم هست، بعد افشاگری کنیم. فهمید؟ همه اطلاعات رو نباید بگی. همون که عرض کردم، باید ببینیم آن چرا که داریم میگیم به نفع اسلام هست، به نفع کل کشور هست یا نیست، به نفع این جبهه هست یا نه. و متاسفانه ما به بهانه افشاگری گاهی تهمت، گاهی یک راستایی گفتیم که گل به خودی شد. این دریدگی و آبروریزی و خیلی کار بدیه.
و گاهی فکر میکنیم خیلی هنره،
خیلی فکر میکنیم هنر کرد. در روایت داریم تو نهج البلاغه فرمود اگر جوان مردی لغزید بگذرید. دست جوان مرد در دست خداست، خدا میخواد او رو بلند کنه. این هنره. ذره‌بین بزنیم روی سرمایه های ملی، از این عیب پیدا کنیم، از اون عیب پیدا کنیم، از اون عیب پیدا کنه، خب کسی نمیمونه که، کسی نمیمونه. آیا که انسان بی عیب پیدا میشه؟ پیدا نمیشه دیگه. این باب افشاگری باب خوبی نیست. پس همه اطلاعات هم نباید گفت. دروغ گفتن حرام است، راست گفتن واجب است؟
نه،
راست گفتن واجب نیست. راست فتنه انگیز رو نباید گفت. خط قرمز دروغ گفتن.
جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت.
بعد رسانه باید اعتدال داشته باشه. در چه جهت؟ در ایجاد امید و خوف. یه وقت اونقدر امید ایجاد میکنیم که دیگه خاطر جمع. امید ایجاد میکنی، ایجاد میکنی، فرمود از کجا ضربه میخوری؟ از همون جایی که خاطر جمعی. قضیه هنیه رو ببینید، نباید خاطر جمع باشی. ما تو امنیت سر آمدیم، ولی اونقدر امید ایجاد نکن که خاطر جمع باشی.
بله.
مثال میزنم.
بله روشن.
در خوفم اونقدر نترسان که ناامید بشن آدم ها.
نه از این بر نه از اون بر.
ولذا توازن خوف و رجا خیلی خوبه، چون هم خوف عامل حرکت است، هم امید عامل حرکت است. این خوف باید امید رو کنترل کنه، امیدم باید خوف رو کنترل کنه. نکته دیگه اینه که هر خبرنگاری، بنده، شما، هر انسانی مراقب شیطان باشه. شیطان گاهی ما را موقت به کار میگیره. زیادم که موقت به کار بگیره دیگه کلن به استخدام در میاره.
موقت به کار میگیره یعنی
چی؟ موقت به کار میگیره. در خطبه متقین داریم امیرالمومنین وقتی اوصاف متقین رو مسلسلوار فرمودن، اون فرد نورانی به نام حمام، او آهی کشید و جان داد. امیرالمومنین گفتن عجب، موعظه های رسا اینقدر اثر داره که طرف میمیره. یک کسی گفت علی چرا خودت نمردی پس؟
الله اکبر.
حضرت فرمودن شیطان همین شبهه رو الان به زبان تو جاری کرد. بعد شبهه هم جواب داد.
پاسخ داد.
که هر کسی یک عجلی دارد، مرگش یک سببی دارد،
یه ظرفیتی دارد.
ولی تذکر دادن الان زبان تو به استخدام شیطان درآمد. خبرنگار عزیز، یک کسی که سلبریتی میشه بعد مواظب باشه زبانش، قلمش به استخدام شیطان در نیاد. بعد زیاد که به استخدام در بیاد دیگه کلن میبره. ولی اضافه مود لا تتبعو خطوات شیطان. و هر خبرنگار مؤمنی صبح که نمازشو میکنه بگه خدای به تو پناه میبرم. امیرالمؤمنین در خطبه قاصعه فرمود اتخذهم ابلیس متایا ذلول. فرمود ابلیس این آدم ها رو به عنوان مرکب خودش، مرکب رام انتخاب کرد. یعنی شیطان گاهی سوار یک آدم میشه ول نمی کنه. مرکب رام جندن. فرمود اینا رو به عنوان لشکری انتخاب کرد که با اونا حمله میکنه. تراجمتن این خبرنگار به عنوان مترجم هایی که بر زبان اونها حرف میزند. و به این وسیله فرمود عقل آدم ها رو میدزده شیطان. یعنی گاهی یک خبرنگار اشتباه بکنه ابزار دست شیطان میشه برای اینکه فریب بخورن دیگران. پس همه ما در معرض وسوسه شیطان هستیم. همه ما بدونیم شیطان کنارمون هست، و فرمود شیطان کنار هر کسی کاشته شده، موکلون به، و عمل اشتباه رو الغا میکنه و بعدم زیبا جلوه میدهد. ولذا خبرنگارا خودشون باید در جلسات خصوصی به همدیگه توصیه بکنن، همدیگه رو نقد بکنن، به همدیگه خیرخواهانه دلسوزی بکنن، نصر داشته باشن. نکته دیگه اینه که خبرنگار باید شجاع هم باشه، شجاع عاقلانه، شجاعت با مصلحت اندیشی عقلایی. بعضی ها شجاع هم ولی اون مصلحت اندیشی عقلایی رو ندارن، و مسئولین هم از خبرنگار شجاع استقبال کنن. حالا شجاع که میگیم گاهی مثل خبرنگاران غزه، همینجا درود
وسط میدون
به شهدای خبرنگار، چقدر اسرائیل خبرنگار رو شهید کرد. و من تعجب میکنم از بعضی از خبرنگاران چرا نفرتشون رو از اسرائیل نسبت به همکارانشون نشون میدن،
و آژانس‌های خبری دنیا که صداشون در نمیاد.
این نقش مهم خبرنگار در میدان جنگ. خب جونشون رو کف دست گرفتن، درست، ولی میادین دیگری هم هست. یعنی شجاعت همش در میدان جنگ نیست، در میدان حق‌گویی هست، به چالش کشیدن یک مسئول هم هست. و از اون طرف پس خبرنگار شجاعت داشته باشه از حق و حقیقت دفاع کنه، مسئولان هم از حق‌گویی و انتقاد استقبال کنن. بارک الله. حالا این امیرالمومنین رو ببینید، مسئول خبرنگار پرور امیرالمومنین.
چرا؟ سلام الله علیه.
فرمود فلا تکفو ان مقالت به حق، فرمود خودتون رو سانسور نکنید، حرف حق بزنید. امنیت میداد، مسئولان باید به خبرنگارا امنیت بدن. البته نه خبرنگاری که حالا بعد توتهم بکنه بگه امنیت، نه، اگه کسی حرف حق میزنه بدون مؤاخذه نمیشه، حرف حق زده، خب میان توضیح میدن. فلا تکفو ان مقالت به حق او مشورت به عدل. امیرالمومنین فرمود مشاوره بدید به من برای اجرای عدالت، و خودتونو سانسور نکنید از گفتن حرف حق. مسئولان هم ایشالله ظرفیت داشته باشن. و این جمله در نامه مالک خیلی زیباست که امیرالمومنین فرمودن نزدیکترین فرد به رئیس جمهور، به وزیر، باید کسی باشد که حرف حق تلخ را واضح میگوید. من از آقای دکتر پزشکیان که الحمدلله افتخاره که حالا ایشان بر نهج البلاغه تسلط نسبی دارن، من ایشون تقاضا میکنم الان اون کسی که کنار ایشون هست و حرف حق تلخ رو واضح در گوش ایشون میگه باید ببینن کیه. معاون اول و وزیر و رئیس، از رئیس مجلس تقاضا میکنم، از رئیس قوه قضاییه تقاضا میکنم، میگم این جمله امیرالمومنین شما چجوری کاربردی میکنید؟ یک راهش اینه که به خبرنگارا امنیت بدن، خبرنگار راحت حرفشونو
بزنه.
و میتونیم یک کار دیگه هم بکنیم، جایزه بدیم به منتقد. ما اگر بتونیم از ظرفیت رسانه،
مثلا هم این بر ما نیاز به اصلاح داریم هم اون بر، یعنی هم خبرنگار شجاع حقگو باید تربیت بکنیم، و هم از اون بر مسئولین ما باید خیلی ظرفیت خودشونو بالا ببرن،
ظرفیت داشته باشه. این خیلی میتونه کمک بکنه. یعنی رسانه یک ظرفیت مهمی است برای اصلاح امور، این ظرفیت مهمه
و خیلی هم جای کار هست،
خیلی جای کار داره. یعنی هم نیاز داره که همونجوری که شما فرمودین مسئولین تربیت بشن و اجرایی کنن و ظرفیت داشته باشن،
بدونن که این به نفعشونه.
به نفعشونه، بله. یعنی قبل از اینکه اتفاق رسوا کننده بیفته، خب یه کسی داره به تذکر میده دیگه. یعنی مسئولین هم نیاز دارن به موعظه شنیدن و هم نیاز دارن به انتقاد شنیدن. و این یه خودسازیه برای مسئول که آقا مگه شما کی هستی؟ حالا عوامل دست به دست هم داده،
دو
شما
اومدی
دو روزی بالا هستی، خب این معنیش اینه تو معصوم شدی، اتفاقا بیشتر در معرض خطا هستی، چون شیطان مسئول رو بیشتر اذیت میکنه. شیطان دو گروه رو بیشتر اذیت میکنه، یک علما و مسئولان. چرا؟ برای که هر کدوم از اینا لغزششون به اندازه لغزش یک امت اثر میتونه داشته باشه. بنابراین یک کسی باید تذکر بدهد دیگه. هدف رسانه اصلاح باشد، اما از طریق صحیح. هدف خبرنگار این باشه. امیرالمومنین فرمود انی لعالمون بما یصلحکم و یقیم و عودکم. نیروهای امیرالمومنین اذیت میکردن حضرت رو، کجیها و کاستیهایی داشتن. فرمود من بلدم که چه چیزی کجی شما رو راست میکنه، چه چیزی شما رو اصلاح میکنه، اما از هر روش استفاده نمیکنم. ولکنی لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی. هدف اصلاح، اما نه به غیبت بیدین کردن خودمون و خراب کردن خودمون. این به درد هر خبرنگار هم میخوره. حالا که اینجوری شد، بحث آبروی آحاد جامعه خیلی مهمه و خیلی گاهی قصه میخورم که میبینم آبروی سرمایه های ملی رو به همین راحتی برباد میدن بعضی از افراد. این داستان نمیدونم افک رو شما توجه دارید نه، به یکی از همسران پیامبر تهمتی یه نفر زد و بقیه هم دهان به دهان
گفتند و نقل کردند.
آیه نازل شد، دقت کنید، ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم. فرمود اونایی که این دروغ بزرگ رو نقل کردن، اینا یه گروه متشکل و متعصبن، یه نفر نیست، گاهی چند نفر میشینن با هم میگن این دروغ رو پخش بکنیم. عمل
یعنی این یه جریانه،
عصبه، میگه عصبتون منکم. بله، گاهی اینجوری میشن و ما هم گاهی تو زمین اونا میفتیم. اونا چند نفر میشینن، اتاق فکر شرورانه‌ای دارن، با هم میشینن، با هم قرار میذارن،
میگن مطلب رو بگید،
ما هم همراه میشیم. بعد خدای متعال فرمود لکل امرئ منهم، لکل امرئ مکتسب من الاسم. کسانی که این خبر رو پخش کردند، همه اینا تو این گناه شریکن. والذی تولا کبره، اون نفر اول لهو عذاب عظیم، ولی بقیه هم سهم دارن در ریختن آبروی مؤمن. وقت ادامهش خیلی قشنگه، فرمود لولا اذ سمعتموه، وقتی این خبر دروغ رو شنیدید، ظن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرا، چرا مردان مؤمن، زنان مؤمنه به خودشون گمان خیر نکردن؟ نمیگه به زن پیامبر، به همسر پیامبر چرا گمان خیر نکردن، میفرماید چرا به خودشون گمان خیر نکردن. این نحوه حرف زدن یعنی چی؟ یعنی شما سرنشینای یک کشتی هستید، امروز آبروی او رو میبرن،
آبروی اون آبروی فردا... توه،
آبروی توه، من
آبروی توه،
فردا نوبت تو هم میشه و همینجور همه هم دیگر رو میزنن. یعنی بازیکنای یک تیم اینا که نباید به توپ رو از پای هم
منفعت شخصی خودشون رو ببینن،
تکروی
هایی که اتفاق تکروی
بکنن و به هم ضربه بزنن.
بله،
اینا باید انسجام داشته باشن. البته وقتی که میان تو رخکن بگن اشکالای هم هم بگن، دقت میکنید؟ یعنی حواسشون باید هم باشه در زمین دشمن بازی نکنن. بعد فرمود پس تهمت به این نفر تهمت به همه حساب میاد، همه تضعیف میشن. بعد حالا ادامه فرمود قالوا هذا افكم مبين، چرا بقیه مؤمنین شهیدن نگفتن دروغ بزرگیه؟ خدای متعال میگه پیشا پیش وقتی بحث تهمت پیش میاد بگین دروغه. آخه شاید راست باشه، میگه شما چرا نگفتید دروغه؟ یعنی تا ثابت نشده بگین دروغ. لولا جاءوا علیه به اربعه شهدا، چون تهمت غیر اخلاقی نسبت به خانمی بود، خب چهار تا شاهد میخواد. فرمود چرا چهار تا شاهد نیاوردن؟ فاذ لم یأتوا بالشهدا، وقتی شاهد ندارن در دادگاه اثبات نشده، اینا نزد خدا دروغگویند. ولو فرزن راست باشد، چیزی اگر در دادگاه ثابت نشده همه بگن دروغ، همه بگن دروغ، نه که سکوت بکنه. آخه بعضی اینجوری هم میگن ما که این خبر رو پخش نکردیم. اون پخش نکردی بارکلا، ولی خدا انتظار داره تو باید بگی دروغ که آقای اثبات نشده،
یعنی یه جوری از این مرد دفاع کنی.
بله بله. بعد فرمود که فضل و رحمت خدا بود، اگه فضل و رحمت خدا نبود شما گرفتار عذاب عظیمی می شدید. از تلقونه به السنتکم، با زبانتون این مطلب رو گرفتید، با دهانتون گفتید، در حالی که علم نداشتید. تحسبونه حینا، فکر کردید کار آسونیه، و این نزد خدا این تهمت خیلی عظیمه. لولا استمعتمو، چرا وقتی این آیه ادامه پیدا میکنه، چرا وقتی شنیدید نگفتید ما حق نداریم تهمت بزنیم، حق نداریم، سبحانه که هازا بهتان و نظیم. و توی یکی از خطبه های نهج البلاغه داریم حضرت فرمود اگر سابقه یه نفر خوبه،
بله،
اگر من عرف من اخیه وسیقه دین، و صداد طریق تا حالا خوب بوده، دیگه نباید گوش بده به تهمت ها مگه اینکه اثبات بشود. اگه سابقش خوبه گوش ندهد به تهمت ها بفهمود تیرانداز تیر میاندازد، تیرا به خطا میره، به خطا میره. تیرانداز تیر میاندازد این چی؟ یعنی این حرفا مثل تیره. و اکثر این شایعات اینا با واقع منطبق نیست. حالا الان باب شده کلیپ میفرستن، بنده که خوش باور نیستم. چرا؟ چون میگم قبلشو که نمیدونم، بعدشو که نمیدونم، یه گاهی تقطیعه هست دیگه.
میشه. بله
تقطیعه. اصلا تعجب میکنه آدم، مثلا یه چیزی مال 3 سال پیش بوده حالا پخش میکنن. او یه کاسه زیر نیم کاسه، دقت میکنید؟
یه چیزی پشت این هست،
یه باریکی بازنش میشه. من که به همین راحتی چیزی نمیفرستم، میگم تا تعطوی ماجرا در بیاد.
حالا دردناکترش اونجاست که بعضی وقتا خیلی ژست دلسوزی و نمیدونم فلان و اینا میگیرن، ولی خودشون منتشر کننده یک بله خیلی.
بعد حالا چرا توی انتخابات کم شرکت میکنن؟ چون وقتی از این چیزها زیاد پخش میشه ناامیدی درست میشه.
بله.
و فرمود ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه، بدیا رو وقتی زیاد پخش میکنی
اشاعه میدید
فرمود لهم عذاب الیم. حالا از اون طرف فرمود خوبیا رو پخش کنید، افشاء العارفه،
که ما متاسفانه از اون بری افتادیم. بله خیلی خوب. و این چقدر دلگرم کننده است و چقدر اتفاقات خوبی میتونه بعدش بیفته و رقم بخوره. آیات رو بشنویم، برگردیم ببینیم حالا چقدر انشالله فرصت داریم که خدمتون باشیم. خیلی ممنونم از شما حاجی رضا فر، خدا انشالله شما رو حفظ کنه. برای ما نکته های خوبی رو هم شنیدیم. باز هم روز خبرنگار رو به همه خبرنگارا، به همه فعالان عرصه رسانه تبریک میگم و امیدوارم که بهترین اتفاقات برای همشون رقم بخوره. برای مشارکت در قربانی ماه صفر همچنان فرصت هست. دوستان ما صدقات، هدایا و نذورات شما رو دریافت میکنم. به زیرنویسا خواهش میکنم که دقت بکنید. صفحه 153 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 23 تا 30 سوره مبارکه اعراف. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خیلی ارادت داریم و خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدا به دلیل پخش مسابقات ورزشی ما امروز دیرتر خدمتون رسیدیم و حالا به صورت زنده و مستقیم از شبکه 3 همراه شما هستیم. به همه شنونده های رادیو معارف، شنونده ها و بیننده های شبکه افق هم سلام میکنم. فردا هم انشالله دوستان گفتن حوالی 3 به بعد منتظر دیدن برنامه سمت خدا باشید که انشالله با حضور آقای عاملی خدمتون سلام خواهیم کرد. نکته های پایانی رو بشنویم و خداحافظی بکنیم. حاج عاملی
بله، چند تا شعبه هستش من شنیدم مکرر میگن خب ما این حرف دروغ گفتیم، خب طرف از خودش بیاد دفاع کنه.
میشه
اولا که ممکنه که این حرف شما، این تهمتی که میزنید، این اونقدر شنیده بشه که دفاع شنیده نشه
و طبیعتا همین جوری
غالبا این روایت اول ضربه اول خیلی اثر داره. نکته دوم اینه که میگن آقا دیگه همه جا گفتن، خب همه جا گفتن، تو سایت ها نوشتن، شما چرا وزر و وبال دیگران رو میپذیرید، شما چرا شریک گناه میشید؟ آقای شریعتی این بحث رو گفتم خبرنگارا بهانه بودن، همه ما
مبتلایی
مجازی، هممون خبرنگار شدیم و مواظب زبونمون نیستیم، مواظب زبونمون نیستیم، هم باید به هم تذکر بدیم. و فرمود چاه مکن بهر کسی، نوبت تو هم میشه. فرمود هر که چاهی میکنه خودش هم تو اون چاه میفته. الان رقیب تو به لجن مالیدی، خرابش کردی، نوبت تو نمیشه. و من مکرر دیدم که نوبت اون جناح شد، نوبت این جناح شد، یه مسابقه شد.
تلکل ایام نداولها بین الناس، هی میچرخه با میچرخه با میچرخه.
بعد اون افشا و العارفه رو دوباره میگم جدی بگیرید. افشا و العارفه یعنی بگرد خوبی ها رو پخش کنیم، همدیگر رو نامید نکنیم. اتفاقات خوب زیاد داره میفته.
بله.
چرا اینا رو نمیگیم؟ بعد منص، خبرنگار منصف کسیه که اگر از رقیبش خوبی میبینه بگه. اصلا بعضی چرا همش عیبا رو میگن؟ اگه دیدید یک کسی همش عیبای رقیب رو میگه،
غالبا منصف نیستیم. از انصاف خیلی از ماها فاصله داریم متاسفانه.
بابا برادر اصولگرا از او برام بگو خوبی ندارن، برادر اصلاح طلب از این ور بگو این افشا و العارفه، بگردیم دنبال خوبه، خوبی ها رو پخش بکنیم. انشالله خدای متعال دست همه ما رو بگیره، هممون عاقبت بخیر بشیم
انشالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. دعا بفرمایید انشالله.
خدا به حق محمد و آل محمد ما رو لحظه به خودمون و مگذار.
الهی آمین.
حوائج التماس دعاویان رو برآورده بفرما.
الهی آمین.
خبرنگاران عزیز ما رو حفظ بگردان.
الهی آمین.
خدای مشکلاتشون رو برطرف بفرما.
الهی آمین.
به مسئولین ما ظرفیت کرامت بفرما.
الهی آمین. انشالله زیارت اربعین نصیبتون. گفت در بیابان طلب گرچه زهر سو خطریست، می رود حافظ بیچاره به تولای تو خوش. السلام علیک یا ابا عبدالله. در پناه خداوند متعال باشید تا فردا و تا سلام دوباره. خیلی ازتون ممنونم حاج علی رضا.
السلام علیک یا حلت بفنائك حسين حسين عليك مني سلام الله
حسين حسين حسين
حسين
ابدا ما بقيت
شهيد حسين
وبقي الليل والنهار
حسين حسين
ولا جعله الله
حسين
اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب